بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه رقای فنایی 18 آذر 1402.
در مقابل فعل شخص معین، یعنی اینکه شما فرض کنید که زراره در مقابل امام صادق علیه السلام با دست چپ غذا خورد، با پای چپ وارد مسجد شد. حالا سوالی که در اینجا وجود داره اینه که آیا این سکوت امام صادق علیه السلام به شما در نکنه در مقابل فعل زراره دلیل علی تأیید فعل زراره، یا اینکه دلالت بر تأیید نداره؟ در مقام جواب گفته شده است که آقا گاهی اوقات شخصی که در مقابل معصوم علیه السلام کاری رو که انجام میده، در اینجا گاهی اوقات حضرت خودش مستقیما به اون میگه که آقا این کار تو درست نیست، بلکه باید این کار رو انجام بدی، این کاری که کردی مکروهه، یا این کاری که کردی مثلا مستحب است. خب در این فرض اگر حضرت در مقابل فعل اون شخص کلامی رو بیان بکنن که دلالت بر حکم شرعی بکند، این فرض ما ذیل دلیل شرعی لفظی قرار میگیره، چرا که ما اینجا الفاظی داریم که یدل علی الحکم الشرعی، لذا این بحث در ذیل دلالت شرعی لفظی قرار میگیره. اما گاهی اوقات شخصی در مقابل معصوم علیه السلام کاری انجام میدهد و حضرت در مقابل او سکوت میکنه، مثل همین مثالی که بیان شد، زراره با دست چپ غذا میخوره، حضرت علیه السلام در مقابل او سکوت میکنه. حال در اینجا گفته شده است که سکوت امام صادق علیه السلام در مقابل فعل زراره و عمل زراره یدل علی الامضاء، یدل علی التأیید. چرا؟ کیفیت دلالت سکوت معصوم بر تأیید چه چیزیه؟ چطور میشه که شما از سکوت معصوم تأیید رو برداشت بکنید؟ دلالت و سکوت علی التأیید به چه نحوه؟ آقای من، در مقام جواب گفته شده که این کیفیت و این دلالت سکوت معصوم بر امضا و تأیید عمل شخص مقابل به دو راه ثابت میشه. راه اول بر اساس راهی عقلی و راه دوم بر اساس تمسک به ظهور حال است. یعنی ما از راه عقلی از سکوت معصوم تأیید او رو برداشت میکنیم، یا بر اساس استظهار و ظاهر حال. خب اما راه اول که راه عقلی باشه، نسبت به راه اول که عقل به چه بیانی از سکوت معصوم علیه السلام حکم به رضایت و حکم به تأیید معصوم میکند، دو بیان ذکر شده. برای راه عقلی دو بیان ذکر شده. من قبل از اینکه این دو بیان رو عرض بکنم، این نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم که مراد از این که گفته میشود عقل میگوید سکوت معصوم دلالت بر رضایت میکند، این است که بین سکوت و رضایت ملازمه است. بین سکوت و رضایت ملازمه است. یعنی چطور بین دود و آتش ملازمه است و تا شما تا علم به دود پیدا بکنی علم به آتش هم پیدا میکنی؟ در اینجا هم مدعی بیان کرده که آقا بین سکوت معصوم و رضایت هم ملازمه است، و وقتی بین دو چیز ملازمه برقرار شد، تا شما علم به یک طرف ملازمه پیدا کنی، علم به طرف ملازمه به طرف دیگر ملازمه هم حاصل می شود. چطور تا شما تا علم به دود پیدا می کردی علم به آتش پیدا می شد؟ در اینجا هم اگر بپذیریم بین سکوت و رضایت ملازمه است، تا علم به سکوت پیدا بکنی به طرف دیگر ملازمه که رضایت باشد هم علم پیدا می کنی. اما بیان اول از بیانات و دو بیان راه عقلی این است که ما نگاهمون به امام علیه السلام به عنوان یک مکلف معصوم باشه. یعنی وقتی امام داره در مقابل یک شخصی سکوت میکنه، به عنوان یک مکلفی که معصوم است و گناه و معصیتی از او سر نمیزنه به او نگاه کنیم. در این صورت با توجه به این نگاه، وقتی زراره در مقابل امام صادق علیه السلام با پای چپ وارد میشه، در این صورت اگر این عمل زراره مرضی خدای متعال و مرضی شارع مقدس نباشه، خب بر این مکلف معصوم بر این مکلف معصوم واجبه که زراره رو نهی بکنه. واجبه که زراره رو نهی بکنه. چرا؟ چرا واجبه؟ به خاطر اینکه یا زراره عالمانه و آمدانه این عمل از او سر میزنه، یعنی زراره میدونه که این عمل منکره و اون عمل رو انجام میده، خب در این صورت نهی از منکر از جانب حضرت واجبه. چرا؟ چون مکلفه دیگه، یه مکلفیه که معصومه و عصمت داره و گناه از او سر نمیزنه و به وظیفه خودش عمل میکنه، یا اینکه زراره جاهلانه این عمل از او سر میزنه که در این صورت تعلیم جاهل علی العالم واجب است، به عنوان اینکه آقا این جاهله و داره جاهلانه این عمل رو انجام میده، تعلیم جاهل بر مکلف معصوم واجب است. در این صورت
تکلیفی
یا موضوعی بحث ما حکم. حالا اگر این معصوم در این فرض نهی نکرد، از این عدم نهی و سکوت معصوم عقلن کشف میکنیم که بر رفتار جناب زراره راضی است، چرا که اگر راضی نبود باید نهی میکرد. حال که نهی نکرده میگیم حتما راضیه، ولی نهی منکر تعلیم جاهل بر معصوم واجب بود و عصمت او مقتضی بود که نهی از منکر بکنه، عصمت او مقتضی بود که تعلیم جاهل بکنه. حال که معصوم نهی نکرده، تعلیم هم نکرده، میفهمیم که عمل زراره مرضی و دلالت بر تأیید و دال بر، یعنی مورد تأیید حضرت علیه السلام میباشه. اما بیان دوم
نقنی بود الان؟
بله دیگه، یعنی ما ملازمه برقرار کردیم، گفتیم که آقا مگه به حضرت تعلیم جاهل و نهی از منکر واجب نیست؟ وقتی اینو واجبه، پس اگر عمل منکری دید باید بگوید. حال که نگفته هست، نگاه کن دقت کن، از این که نگفته پی به این میبرید. چطور از دود پی به آتش میبردید، حالا از این که نگفته پی به رضایت میبرید. خب اما بیان دوم این است که نگاه من به معصوم علیه السلام نگاه شارع است، نه نگاه مکلف. یعنی میگیم که این معصوم علیه السلام یک شارعی هدفمند است و هدف او این است که مکلفین به اغراضش دست پیدا کنن، مکلفین مصالح رو انجام بدن، از مفاسد دوری بکنند. با توجه به این نگاه، وقتی زراره در مقابل امام صادق علیه السلام با پای چپ وارد مسجد می شود، دقت بفرمایید، در این صورت اگر عمل زراره موجب تفویت غرض و موجب تفویت مصلحت شارع بشود و حضرت در مقابل او سکوت بکنه، این سکوت حضرت منجر به نقض غرض می شود. چرا که غرض شارع این بود که مصلحت از مکلفین تفیید نشه، در حالی که حضرت علیه السلام با سکوتش کاری کرد که مصلحت تفیید بشود و مصلحت تفیید شد و خلاف غرضش عمل کرد و نقض غرض رفقای من از ناحیه شارع محال است. محال است که شارع نقض غرض بکند. حال که نقض غرض از ناحیه شارع محال است، ما از سکوت او در مقابل عمل زراره چه چیزی رو کشف میکنیم؟ کشف میکنیم که او راضی به عمل بوده و اون عملی که زراره انجام داده خلاف غرض شارع نبوده. چرا که اگر خلاف غرض شارع میبود و شارع سکوت میکرد، شارع چیکار کرده؟ نقض غرض کرده و نقض غرض هم از شارع محال است. حالا این که میگیم نقض غرض رفقای من از شارع محال است، قبلا هم اینا رو گفتم، یا استحاله به عقل عملیه، یعنی قبیح هست که شارع این کارو بکنن، یا استحاله عقل نظری، یعنی امکان نداره، محال عقلی است که شارعی که غرض دارد بخواهد سکوت کند، اصلا نمیتواند سکوت کند. یه عبارتان اخرای دیگه بگن در رابطه با تفویت غرض.
عقل عملی گفتید
چی؟ قبح.
عقل یکی امکان
آره، همیشه همطوری، عقل عملی قبح، اون عقل نظری عدم امکان. به عبارت دیگه عقلی، به عبارت دیگه غرض شارع از احکامی که آقای یک کلام عزیز برای مکلفین جعل کرده اینه که آقا تو به مصلحت اون حکم برسی، یا اگر حکم تحریمی جعل کرده اینه که تو از اون مفسده دور بشی. حال شورایی که غرض از جعل احکامش اینه، در این صورت اگر ببینه مکلفین به مصلحت حکم نمیرسن و چیزی هم نمیگوید، خب در این صورت خلاف غرض خودش عمل کرده و سکوت او موجب نقض غرض میشه. و چون نقض غرض از حکیم محال است، از جانب شارع مقدس محال است، لذا میگوییم که شارع نقض غرض نکرده و سکوت او یدل علی رضا. لذا ما با این دو بیان عقلی از سکوت پی به چی بردیم؟ پی به رضا بردیم، ملازمه برقرار کردیم به واسطه بیان اول که وجوب نهی از منکر و تحریم جاهل بود. اگر بر او واجبه پس باید میگفت، حال که نگفته پس میفهمیم راضی است. اگر کاری که من کردم خلاف بود باید میگفت. چرا؟ چون اگر چون نقض غرض پیش میاد و نقض غرض از نهی شارع محال، حال که نگفته است پس میفهمیم که راضی بوده. یه نکته عرض میکنم، مرحوم شهید صدر اینجا این بیان رو به عنوان بیان عقلی مطرح کردن. من فقط یک سوال میخوام از شما بپرسم، شما روی این سوال فکر بکنید. اگر ما این بیان عقلی رو در رابطه با این حجیت سکوت بپذیریم، آیا این موجب نمیشه که بحث حجیت سکوت بحثی عقلی بشه و ذیل ملازمات عقلی قرار بگیره؟ یا نه، یا اینکه با این که دلیلی که برای حجیت سیره بیان کردیم، حجیت سکوت بیان کردیم، دلیل عقلی است، اما با این حال باز این ذیل دلیل لفظی دلیل شرعی غیر لفظی قرار میگیرند. رو این سوال فکر بکنید که با این که ما دلیل عقلی اقامه کردیم و اگر یادتون باشه در نکته عرض کردم که ملازمه برقرار است، چطور بین دود و آتش ملازمه برقرار است، در اینجا بین سکوت و رضایت ملازمه با این بیان ها برقرار کردیم، آیا این باعث نمی شود که این ذیل بحث ملازمات عقلیه قرار بگیره؟ یا اینکه باعث می شود؟ انشاءالله روی این مسئله فکر بفرمایید تا ببینید که چطور می شود حل.
نمیشه یه دلیل سیره و یه دلیلش رو ببرن تو ملازمات، یه دلیلش رو میرن اینجا
سیره. نه مطلقا
همون کلا.
آره.
حالا چه سیره؟
آره.
سکوت رو.
آره.
یعنی نمیشه یه بخشش رو ببرن تو ملازمات یه بخش رو میبرن یه جا باید بس باشه.
بنابراین من دارم اشکال میکنم، یعنی دارم یه سوال مطرح میکنم که آقای سر، اگر شما دلیل عقلی رو قائم کردی و گفتی ملازمه هم هست بین اینها، با این دو بیان الان متوجه شد که ملازمه عقلی برقرار شد بین اینها، آیا این ذیل بحث ملازمات عقلی قرار نمیگیره؟
از اون طرف هم یه دلیلش این عقلی نبود.
خیلی خوب، شما پس بیاید بگید که آقا حیثیت سکوت معصوم دو جانب داره، یه حیثیت عقلی دارد، یه حیثیت شرعی دارد، شرعی غیر لفظی دارد. ما در بحث دلیل شرعی غیر لفظی از این حیثیتش صحبت میکنم، از حیثیت عقلش میرم اون بر صحبت.
این رو به نظرم زیاد از لحاظ تبلیغ جالب نیست که
حالا بالاخره شما رو این بیان باید فکر بکنیم که آیا با این که ایشون این دلیل عقلی رو در اینجا ذکر کرده است، باعث نمی شود که بحث سکوت معصوم ذیل مباحث عقلی قرار بگیره، یا اینکه باعث می شود؟ اما مرحوم شهید صدر می فهمن که هر یک از این دو بیان عقلی که مطرح کردیم بر حجیت سکوت معصوم علیه السلام دارای شروطی هستند که اگر اون شروط بودند ما میتوانیم از سکوت معصوم رضایت او رو کشف کنیم و دلیل بر امضا بدونیم، اما اگر اون شروط نبودند ما نمیتوانیم دیگر به واسطه سکوت معصوم چی رو کشف کنیم؟ رضایت و تأیید او رو. اما شرط بیان اول این بود که حضرت علیه السلام مکلف معصومه، چون نهی از منکر یا تعلیم جاهل واجبه، ما از سکوت معصوم، که سکوت معصوم یعنی نهی نکرده تعلیم نکرده، کشف میکنیم که سکوتش یدل علی الرضا و امضای عمل رو کشف میکنیم. خب رفقا من آقای سعد میفهمن که ما در این فرض در صورتی از سکوت معصوم کشف رضایت میکنیم که شرایط نهی از منکر و امر به معروف و شرایط تعلیم جاهل چی باشه رفقای من؟ مهیا باشه. اما در جایی که شرایط نهی از منکر و شرایط تعلیم جاهل مهیا نیست و مولا نمیتونستی اصلا نهی از منکر بکنه، دیگه در اینجا نمیتوانیم از سکوت معصوم بفرمایید کشف رضا بکنیم. شرایط
ملازمه نداره.
آره دیگه، شرایط نهی از منکر هم این که احتمال تأثیر داده بشود، ناهی بداند اون عمل منکره، به سبب نهی ضرری به ناهی نرسد و ناهی که میخواد نهی کنه باید اونجا باشه دیگه، ولی اگر اونجا نباشه چطور میخواد نهی بکنه؟ این نکته‌ای که گفتم به خاطر مطلبی بود که انشاءالله در آینده بهش خواهیم پرداخت. پس اینو در مد نظر داشته باشه که ناهی باید اینجا باشه.
بعد این امر به معروف و نهی از منکری که این تو دارن میگم برای سکوت در مورد سکوت معصوم فقط وجوب حرام رو برای ما ثابت میکنه. برای معصوم فقط وجوب حرام
ما ماهی دیگه ما
استحباب و کراهت
نه دیگه نه نه آره. از این باب عقلی استحباب و کراهت دیگه ثابت نمیشه از این بیان عقلی، ولی ممکنه که ما الان در ادامه یک بیانی میاریم که اون بیان ثابت میکنه که حضرت مطلقا ولو اینکه عمل مکروه باشد هم باید جلوی اون رو بگیره و یعنی با عدم سکوتش مقابله بکنه با اون، ولی این بیان عقلی حالا میخواستم در نکات هم میگم شما فهمیدید، این بیان عقلی نهی از منکر صرفا برای ما ثابت میکنه که نباید عمل مقابل خلاف شرع باشد و حرام باشد. خیلی. اما شرط بیان دوم، بیان دوم این بود که اگر عملی که شخص انجام میدهد باعث تفویت اغراض شارع بشود، خب سکوت شارع منجر به نقض غرض میشه و نقض غرض هم از ناهی شارع محال است، یا استحاله عقل عملی یا استحاله عقل نظری. شارع نمیخواد که آقا مصلحتی از دست مکلفین بره، نمیخواد مکلفین به دست به مفسده بیفتن. خب حال اگر شارع ببیند که این مکلف با انجام این عمل داره به مفسده میفته، اگر بخواد سکوت کنه نقض غرض کرده و نقض غرض هم بر او محال است. لذا چون شارع نقض غرض نمیکنه، رفقای ما از سکوت او چی رو کشف میکنیم؟ امضا رو کشف میکنیم. حال ما در این فرض رفقای من دقیق بفهمید، در صورتی از سکوت شارع کشف رضایت میکنیم که اون رفتاری که در مقابل شارع انجام میشود اغراض شارع را تهدید به تفویت بکنه، اغراض شارع را تهدید به تفویت بکنه. مثلا رفقای من اول اینو بگم، گاهی اوقات این تهدید به تفویت تهدید فعلیه. یعنی چی تهدید فعلیه؟ یعنی مکلف الان یه کاری میکنه که همین الان، فعلی یعنی بالفعل نه کارا، فعلی یعنی بالفعل در مقابل بالقوه، مکلف همین الان داره کاری میکنه که این عمل او غرض شارع رو تهدید به تفویت میکنه. مثلا فرض کنید که الان تمام مکلفین دارن به خبر ثقه عمل میکنن و این عمل به خبر ثقه اغراض شارع رو بالفعل داره تهدید میکنه. در این صورت ما در این مواردی که رفقای من که عمل کدوم موارد، یعنی اون مواردی که بالفعل داره اغراض شارع تهدید میشه، ما در این مواردی که از سکوت بفهمید، ما در این مواردی که از سکوت شارع امضای او رو کشف میکنیم، یعنی اون عملی که شارع در مقابلش سکوت کرده، اون عمل اگر از مواردی باشه که اغراض شارع رو داره به خطر میندازه ولی با این حال شارع بفرمایید سکوت کرده، ما در این مورد که میگیم خب درسته که در این مورد داره اغراض شارع به خطر میفته، اما شارع سکوت کرد، لذا ما از سکوت شارع چی کشف میکنیم؟ رضایت او رو کشف میکنیم. چرا که اگر او راضی نبود نباید سکوت میکرد و سکوتش نقض غرض بود و نقض غرض بر شارع بفرمایید محال است. اما گاهی اوقات این تهدید تهدید فعلی نیست، بلکه تهدید تهدیدی بالقوه است. مثلا فرض کنید که الان تمام مکلفین به خبر ثقه در حوزه شرعیات عمل نمی کنن، بلکه تنها در حوزه امور عقلایی به خبر ثقه عمل میکنه. مثلا یارو اومده گفته که آقا مغازه بغل دستید فلان کارت داره، خب اینم به این اعتنا میکنه میره پیش مغازه بغل دستی. فلانی اومد به تهمت زد، اینم به حرفش گوش میکنه میره رفع تهمت میکنه. ولی توی امور شرعی که ها زراره خبر داد که امام گفته این عمل واجبه، نه فعلا در حوزه شرعیات به خبر ثقه عمل نمیکنن. خب فقط در حوزه امور عقلایی عمل میکنن رفقای من. حال در اینجا رفقای من، اگر شارع سکوت بکنه و جلوی حجیت خبر ثقه در شرعیات رو نگیره، در اینجا اونها در امور شرعی هم میان به خبر ثقه عمل میکنن. درسته که بالفعل الان دارن به خبر ثقه در امور عقلایی عمل میکنن، اما این عمل به خبر ثقه در امور عقلایی تهدید میکند اغراض شارع را. چطوری تهدید میکنه؟ که اینها بیان همین عمل به اخبار ثقه در امور عقلایی را تطبیق بدن در امور شرعی، یعنی برن در امور شرعی هم به خبر ثقه عمل بکنن. حال در اینجا آقا اگر بخوان اونها در مورد حوزه شرعیات هم به خبر ثقه عمل بکنن، خب این اغراض شارع رو تهدید میکنه، شارع باید جلوی اینها رو بگیره. لذا اگر در این موارد که بالقوه داره اغراض شارع تهدید میشود، اگر شارع سکوت بکنن، ما در این مواردی که از سکوت شارع چی کشف میکنیم؟ رضایت شارع رو. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شارع راضی به این عمل نباشد و غرض او فوت شود باید بگوید. اگر سکوت کند سکوت او نقض غرض است و نقض غرض بر شارع محال است. حال که شارع در این موارد که یا تهدید فعلی است یا تهدید شعنی و بالقوه است، اگر سکوت کرد ما از سکوت شارع کشف رضایت میکنیم. خلاصه این که بیان دوم راه عقلی که تفویت غرض باشد، در صورتی دلالت بر رضایت میکند که اون عملی که شارع در مقابل او سکوت میکند یا بالفعل فوت اغراض شرعی را تهدید کند یا قوه اون رو داشته باشه. در این مواردی که ما از سکوت شارع در مقابل چنین عملی که یا بالفعل یا بالقوه تهدید میکند رضایت معصوم را کشف میکنیم. اما این راه اولی بود که ما به واسطه این راه اول از سکوت معصوم چه چیزی رو کشف کردیم؟ رضایت معصوم. راه اول راه عقلی بود که دو بیان داشت. بیان اول نهی از منکر و تعلیم واجب، بیان دوم تفویت غرض، که هر کدوم از این دو بیانات یه سری شروطی داشتن. اما راه دومی که ما به واسطه اون راه از سکوت معصوم رضایت او رو کشف میکنیم چی بود؟ ظاهر حال و استظهاری بود. رفقای من، ما راه دوم رو در اساس ظاهر حال پیش میبریم. ما در این احتمال نگاهمان به معصوم علیه السلام به عنوان مکلفی که نهی از منکر میکنه، تعلیم واجب میکنه، یا به عنوان شارعی که اغراضی داره، اهدافی داره نیست. نگاهمون به شارع اینها نیست، نه به عنوان مکلف نه به عنوان شارع، بلکه نگاهمون به معصوم علیه السلام به عنوان مبلغ شریعت و کسی که جلوی کجیها و انحرافات رو میگیره هست. نگاهمون به معصوم نگاه آخوندی، یعنی بالاخره حضرات آخوندن. آخوندها چه کار میکنن؟ آخوندها شریعت رو تبلیغ میدهند، یک کاری که میکنن و جلوی انحرافات دین رو میگیرند. نگاهمون به حضرات هم همینه، کسی که مبلغ شریعت هست و جلوی انحرافات و زیغ و کجیها رو میگیرد. خب رفقای من، در این صورت ظاهر حال معصومی که مبلغ شریعته و مسئول جلوگیری از انحرافات هست، این است که وقتی با عملی مواجه میشه و سکوت میکنه، ظاهر حالش اینه که وقتی با عملی مواجه شد و سکوت کرد، ظاهر حال اینه که ما کشف میکنیم که راضی به اون عمل بوده است. ولی اگر راضی نبود، به عنوان مبلغ شریعت و به عنوان کسی که بر جلوی انحرافاتو بگیره، نباید سکوت میکرد. لذا ظاهر حال سکوت او دلالت میکند که اون عمل مورد رضایت دین است، اون عمل مورد رضایت شریعت است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اون عمل مورد رضایت شریعت نبود، ای حافظ دین، ای مبلغ شریعت، ای جلو گیرنده از انحرافات، تو باید اظهار مخالفت میکردی. حال که نکردی، ما از ظاهر حالت کشف میکنیم که راضی به اون فعلی. فرض فهمید که مثلا بچه جلوی باباش میره دست میکنه تو جیب شلوار پدرش که پشت در آوزونه، پول برمیداره. و پدرم داره میبینه ولی چیزی به اون نمیگه. فرض کن شرایط هم مثلا شرایطی نیست که پدر نمیتونه چیزی بگه، مثلا مهمونی هستن، پدر خجالت میکشه چون که دمپایی رو برداره پرت کنه سمت بچه. نه، پدر داره تلویزیون میبینه، خیلی شاد و قبراغ هم هست. بچه بلند شد، یک 200 تومانی از 200 تومانی نمیدونم داریم یا نه، 1000 تومانی، یه 1000 تومانی استودیو به پدر برداشت. پدرم هیچ چی نگفت. خب شما از اگر شما از خارج بخواید این رو نگاه کنید چی میگید؟ میگید آقا پدر اگر راضی نبود بعد میگفت دیگه، معلومه که راضی بوده دیگه، چیزی نگفته راضی. در اینجا هم همین
نکته تربیتی رو میتونیم توی مکتب
نماز بکنیم. خب ما در مورد واجب و حرام ها فعلا داریم، در مورد احکام شرعی یعنی واجب، حرام، حرم، استحباب، کراهت، در مورد اینها داریم صحبت میکنیم.
خب آیا آزادا مخاطبان تحمل تذکر این واجب رو داره یا تقابل بکنیم؟
نه تحمل شد بالاخره حرام. اگر حرام شرعیه و مورد مرضی نیست، غلط کرده این کار رو انجام بده، باید مورد تحمل شده.
فرض کنم که مثلا شراب رو توی این مرحله به مرحله اون
حرمت تام خودش رسوندن درسته، چرا؟ چون ملازمه تربیتی مکلفی میکردن. ملازمه تربیتی نبود، اون به خاطر این بود که میگفتن اگر یک دفعه‌ای به این مکلفینی که همش یه مدت شراب خوری میکردن به خاطر یک دفعه‌ای بگن، اینها این حکم شرعی زیر پا میذارن.
همین
دیگه، به خاطر که حکم خدا زیر پا نره.
همین دیگه، اصلا
نکته
همینه.
یا
من
تهش
نمیخوام
یه چیزی
بگم و برم، میخوام یه اقتصاد بشه. آخه نکته تربیتی درون نفس این باید یعنی آمادگی وجود داشته باشه. بگم شما اگر من شرابو یهو بگم، خب این انقدر آمیخته با شرابی که یهو نمیتونه کنار بذاره. برای من تربیتی برخورد میکنم، چیکار میکنم؟ مرحله به مرحله. این مورد رو ندارم، این منطقه رو دارم میگم. یا چطور با این منطقی که کردن اون شراب و ده جای دیگه هم البته استفاده شده. چطور ما میتونیم این مطمئن بشیم یا سکوت معصوم به خاطر نکته تربیتی بوده است؟
نه بوده، نکته تربیتی بوده یا نبوده؟
بوده است دیگه. یعنی لحاظ کرده حضرت نکته تربیتی را که ما این آدم معلوم بشیم به تذکر بدم، اصلا دیگه 4 تا حکم دیگر هم زیر پا میذاره، چون تحملشو نداره نفسش با قدر ضرب نفسش.
بله
آره، ببینید حالا خودمون تو خونه پیش میاد دیگه، مثلا من آبجی کوچیک دارم، خب یه سری چیزایی حتی خط قرمز رو میخوام بهش تذکر بدیم، میگم آ این تحمل نداره، من الان اینو اگر صرف بیان بکنم یا اصلا حتی به آروم بیان بکنم، میدونم نه تنها اینو لازم اینو امتثال نمیکنه و این حکم مسخره میشه، بلکه ممکن دو تا چیز دیگه هم زیر پا بذارم. الان نمیگم یه موقعی که آمادگیش هست میگم.
بله، یعنی شما میفرمایید که اگر شرایطی باشد که طرف مقابل تاب تحملش رو نداشته باشه و این حکم رو نپذیرد، یعنی این که شما میفرمایید قرینه داریم این که حضرت به خاطر ملاحظاتی سکوت کرده. مثلا به قول شما همین مثال همسیرتون که این سنش پایینه، قابلیت نداره، یه مورد شراب اگر بگه با اون مخالفت‌های زیادی روبرو میشه. خب بله، در اینجا ما میگیم چون قرینه داریم و بعد احراز میکنیم، احراز کردیم که حضرت به خاطر نکته‌ای سکوت کرده، در اینجا نمیتوانیم از سکوت معصوم رضایت رو کسب کنیم. کما اینکه در فعل معصوم میگفتیم اگر قرینه داشته باشیم که حضرت به خاطر یک نکته‌ای فلان کار انجام داد، به خاطر یک نکته فلان عمل رو ترک کرد به فلان کار، خود در اونجا به همون قرینه عرض میکنیم. در اینجا اگر قرینه داریم فقط به همون قرینه میتونه عرض، دیگه نمیتونیم حکمی را از سکوت معصوم برداشت
کنیم. در واقع شما یه اصلی ساختیم، اصل عدم قرینه، اصل برای اینه که معصوم اینطور لحاظ نمیکنه.
اصل نساختیم. یعنی ما حالا انشالله در بحث خود جیهت ظهور به اون خواهیم رسید. خب ما الان میگیم این ظاهر حال معصوم این است. خب این ظهور است، این ظهور نیاز به یک تکمله ای داره. اون تکمله چیه؟ خب ظاهر حال باشه، من چیکار کنم که ظاهر بعد بگیم این ظهور هم حجته. حالا بعد در بحث ظهور به اون میرسیم که ظهوری حجت است که فی عصر صدور باشه، یعنی اون فهمی که در همون فضا فهمیده میشه. اون مثلا در بحث کلام میگن آقا شما الان مولا گفته واجب، شما الان از واجب یه چیز میفهمید. این فهم شما در زمان ناها فی زمان نهازا، آیا این فهم حجته یا اون زمانی که حضرت گفته واجب؟ ببینم خب روشنه که اون زمانی که حضرت گفته واجب دیگه، نه این که الان. در مورد ظاهر حال هم اینه، شما باید ببینید ظهور حال، یعنی با توجه به قرائن، با توجه به قرائن باید کشف بکنید که حضرت در چه فضایی سکوت کرده که حجیت رو بر این ظهور بار بکنی. ممکنه که حضرت بخواد به قول شما به خاطر نکته‌ای سکوت کرده باشه، ممکنه که حضرت چه میدونم یه مسئله‌ای دیده باشه، خوفی داشته باشه که سکوت کرده باشه. خب در اینجا دیگه ما از ظهور، یعنی اینها رو آقایون با قرینه حل میگن. بحث ما در جایی که هیچ قرینه احراز کردیم که نکته‌ای غیر از رضایت نداشته سکوت.
احراز عدم
بر... نه نه احراز عدم همه اینها
احراز مجمده. اگر احراز نشه مجمده
اصلا آره، یعنی به قدر متعقن شخص میشه. یعنی چون فعل معصوم و سکوت معصوم جز افعال دیگه، و سکوت هم بیان کردیم چهارشم که دال صامته، لذا فقط به همون مقدار قدر متیقنش اخذ می شود. و الا اگر شما احتمال دقت کن، اگر احتمال یه چیز دیگه بدی اون احتمال داغون میکنه دیگه، اصلا نمیتونی به فعل معصوم. یعنی الان من دارم ظاهر حال رو میگم، خب قرائنم آوردم که احراز کردم که هیچ نکته دیگری نیست، ولی اگر شما یک احتمال معتنابهی بدید اینجا دیگه من نمیتونم احراز کنم، تمام میشه.
قدر
متعقنی اصلا میمارد، قدر متعقنش بالاخره در همون فضا، در همون فضا حضرت راضی به عمل بوده که اگر این فضا برای ما پیش بیاد لازم نیست که مثلا ما در همون فضا، در همون فضای کوچک، در همون فضای مختصر، ولی دیگه نمیتونیم حکم عام رو بدیم، بلکه حکم کلی بدیم. لذا جلسه قبل هم این نکته رو بیان کردیم که چون فعل معصوم دال صامته به قدر متعقن اخذ میشه. فعل معصوم مثل لفظ نیست که ما بخوایم این احتمالاتی که شما بیان کردید با چی رفع کنیم؟ با اصالت الاطلاق رفع کنیم، با مقدمات حکمت رفع کنیم. نه، فعله، کاره. بله، این در نتیجه بحث دلیل شرعی غیر لفظی اثباتش، اثبات و حکم عامش بسیار سخت‌تر و اصعب‌تر از جناب دلیل شرعی لفظی است. چون ما اونجا اصولی داریم، ظاهر حالهای حجتی داریم که احتمالات رو رفع کنیم، اصالت العموم داریم، اصالت الاطلاق داریم، احترازیت القیود داریم، بله میتونیم اینا رفع کنیم. ولی اینجا چی؟ اینجا هیچ اصل اوغلایی نداریم، هیچ اصل اوغله. لذا با کوچکترین احتمال معتنابه، با کوچکترین احتمال، نه احتمالات نیشقلی دیگه اوغلایی تنها نمی کنه، با کوچکترین احتمال معتنابه این ظهور حالها از دست میره.
و ما فقط دلیلش نیست که دستگاه سیروشناسی مون ضعیفه، یعنی ما شو تو حالا عمدتاً رو در این
دیگه چاره ای نداریم
فلان. یعنی میخوام بگم اینجا اینجوری نیست که اقتضای ذاتیش این باشه که اینقدر از ما بکنه، نه چون ما دقت نکردیم.
آخه خب
رفتاری
مثلا آخه خب بالاخره باید همون فد... یعنی ما دقت نکردیم، یعنی اینکه خب ما تو اون فضا هم نبودیم، ما داریم بر اساس ارتکازات خودمون و فهم از سیره‌ای که در الان داریم میگیم سیره اون زمان هم همینطور
بود. لفظی هم نبود اون زمان. چی؟ ولی لفظ تونستیم یه خودمون زده ترش بکنیم. چند تا اصل
مهم. لفظ به خاطر اینکه در بین خودمون ظاهر حال‌هایی براش کشف کردیم که این ظاهر حال‌ها رو در اونها تطبیق. ولی در اینجا همینو دارم عرض می‌کنم. این سیره‌ای که در اینجا داریم و تطبیق کردیم که خب این سیره که حالا سیره که گنبد و بارگاه که نداره دیگه، بالاخره این سیره اون زمان هم بوده، یه سری سیره اون زمان بوده، خب ولی الان داریم سیره خودمون رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم خب اصلی نمی‌تونیم، خیلی نمی‌تونیم مدونش بکنیم غیر از همین بیاناتی که الان برای ذکر شده دیگه. نمی‌تونیم ظاهر حالی چه می‌دونم با واسطه این چی مثلا اصالت الاصلاحی در اعمال درست بکنیم که اینو رفع بکنه. اگرم بخوایم درست بکنیم وجدان میکنیم که میگیم همچین اصلی نداریم. لذا بر اساس همین
مناطقش ثابت دیگه، انسان که تغییر نکرد، تغییر کرد خیلی، ولی انسانیتش که تغییر نکرد. انسان اگر انسان هست مثلا سرکشی دارد، طغیان دارد، قبض روح دارد، بست روح دارد، اقبال دارد، ادگار دارد، همیشه همینطور بوده. انسان همیشه همینطور بوده، فقط شرایط زندگیش عوض شده. یعنی مناطقش اگر در بیاد ای بسا اصالتهای رفتاری ما رو
بله.
کشف بکنیم
اگر واقعا
منظرت بکنیم
اگر
خیلی کشفمون زیادتر
اگر واقعا یک کسی بتونه به طور منضبط یه سری اصولی مثلا اصول لفظیه داریم اینجا مثلا بگیم اصول عملی به این معنا که در سیره، اگر بتونه واقعا یه سری اصلهای کشف بکنه و ارتکاز رو بیدار بکنه، یعنی چی؟ یعنی بگه که آها نگاه کن به این نکته، این اصل در اینجا وجود داره. بعد به طرف مقابل که داره تحریم میکنه، طرف مقابل یه لحظه به خودش فکر کنه، وجدان میکنه، میگه نه راست میگه، به خاطر این نکته ما داریم این کار میکنیم. اگر واقعا این باشه، این اصلا حجت آقای سعد، حالا دیگه نمیخواستم شما فهمید، در حلقه ثالثه یه نکاتی رو از این دست بیان میکنه، یه نکاتی رو از این دست بیان میکنه، گرچه نکات مردودی ها رو خودشم رد میکنه، ولی یه نکاتی رو از این دست بیان میکنه. آره، فتح الباب میکنه.
این منبع عظیمی ها رو
بله بله
بله
بله دیگه. من همین اصول لفظیه که الان ما به واسطه این اصول لفظی هر احتمال قیدی رو کنار میندازیم، به واسطه این اصول عملیه در این سیره هم میتونیم هر قیدی رو کنار بندازیم. در پایان عرض میکنیم که آقای سعد میفرماین که چون این بیان از دلالت سکوت بر رضایت معصوم علیه السلام متوقف بر ظاهر حال رفقای من، دیگر اون شرایطی که در بیانات عقلی ذکر کردیم دیگه نمیاد. چرا که حضرت در اینجا نهی از منکر نمیکنه که شما بخواید شرایط نهی از منکر رو تطبیق بدید، بلکه حضرت حافظ دین و شریعته. ولو این که شرایط نهی از منکر هم فراهم نباشه، باید حضرت به واسطه طرقی، مثلا ترشرویی، مثلا ترک مجلس، به واسطه طرقی اینجا چیکار بکنه؟ آره، بفهماند که من راضی به این عمل نیستم. یا ولو اون عمل عملی نباشد که اغراض شارع را تهدید به فوت میکنه، یعنی همون یا تهدید فعلی یا تهدید شأنی، ولو این که از اونها نباشه، اما چون تو آخوندی، تو حافظ دینی، حافظ شریعتی، باید جلوی این کجی ها رو بگیری. اگر نگرفتی، ما از سکوت تو کشف رضایت میکنیم. تو آقا بالاخره حافظ شریعتی، باید یه سری مجالس نری، ولی اون مجالس مشکل دار نباشد. آره، حرام نباید یه سری مجالس. چرا؟ چون فتح البابی میشود. لذا این آیه شروع، این راه دوم، راهیه که ما به واسطه این مطلق احکام رو ثابت میکنیم. بالاخره اگر عملی که در مقابل حضرت انجام میشود عملی باشد که مکروه هم باشد، چون حضرت حافظ شریعت است، برای اینکه فتح البابی نشود، نباید در مقابل اون عمل سکوت بکنه، تذکر بده که ای زراره‌ای که با دست چپ قضا می‌خوری، این عمل کراهت دارد، این عمل مبغوضیت خفیفه دارد. لذا به عنوان حافظش، شما در خودمونم وجدان بکنید، یعنی تو مجالس هم میشینیم، مثلا به عنوان مثلا یه انسان دین مدار و آخون بهمون نگاه میکنه، حالا من دیدم دیگه، یا یه عده میپرسن، یا بعضی از آخوندهایی که خیلی رندن، یعنی اکثرشون اینا میگن ها جا مثلا این کار تو شرط دیدید دیگه، مکروه این کارو میکنید، این کارو میکنید درست نیست. بالاخره یه ارتکازی اینطوری داریم که کسی که به عنوان مبلغ و حافظ شریعت هست همچین تذکراتی رو میده. حالا این شخص که یک شخص عظیم نیست، امام از قرار جلوگیری از انحرافات بکنه، ذهن سلیمی داره، خب به طریق اولا باید این تذکرات رو بده. لذا این راه، راه استثاری بود که ما کشف میکنیم رضایت معصوم علیه السلام رو. در پایان انشاءالله، در پایان بحث سیره، یعنی بحث بعدی، نکاتی رو عرض خواهم کرد که جمع‌بندی این بحث هم بشود، چون رفقا فرمودن که متن عقب نمونه، اگر اجازه بدید متن خامش دارید. متن
هم اینجا دیگه.
بله، متن دلالت سکوت و تعریف.
سوال نکته من خواستم بگم، سوال دارم
جناب آقای،
اینکه ایشون گفتن بحث تربیت داشته باشه، اون نگفتن معصوم، مثلا بحث شراب مثال زدن، میشه گفت که اون ابتدای شریعت بوده.
ببینید، حالا بحث شراب رو ایشون خودش هم گفت، به مورد کار نداره، اون نکته تربیتی شد. من به بحث شراب، اگر به مورد شراب استناد میکردم، به اون صغرا و مورد اشکالاتی داشتم، یکی همین بحث ابتدای شریعت بود. حالا اینشون ممکنه که جواب شما بده بالاخره ابتدای شریعت بود، به نکته تربیتی این کار شده بود، یعنی به خاطر اینکه بالاخره حکم مخالفت نشه، مردم زدگی ایجاد نشه، همین ملاحظاتی. ولی بالاخره نکته اینه که ممکنه که حضرت ایشون داره ابداع احتمال میکنه، بالاخره ممکنه که سکوت حضرت در مقابل فعل به جهات تربیتی باشه، نه اینکه حضرت راضیه.
دایره این سکوت رو بهم بگم. این زمان میشه،
یعنی الان شما معیدید یا مستشکلید؟
نه، مستشکل. که این حرام نباشه، اون فعل در مقابل فعل حرام نباشه، خب بگم مکروه بودش که نداره، اینجا شرایط نبود، این کرات رو مثلا نگفتن، اما اگه یه جبه حرام باشه واقعا،
میشه همش چیزی بگیم.
آره دیگه شرابم حرام بود. شرابم حرام. آره از ابتدای شریعت حرام بود به خاطر نکات و مصالح خدا از اون مفصل دست کشید.
ما در برایشتم چیز اعتذارمون گفتیم که اصلا حل ابتدای شریعت تفاوت داره با اینکه مثلا 100 سال
پیش نکته که واحد نه نکته که واحد بود دیگه.
نه بعدن دارم میگم احکام ثابت شده، حلال ها مشخص، حرام ها مشخص. بعد یه جایی فعل صورت میگیره، امام معصوم اینجا سکوت میکنه
دیگه. حضرت
میشه تصور کرد که در حرام هم سکوت بکنه و هیچ چی نگه.
آره حضرت علیه السلام میبینه که اگر الان بخواد این تذکر رو به او بده، او جریتر میشه، بدتر میشه، به قول آقا میره حرام های دیگری هم مرتکب میشه. خب اینجا مصلحت بالاتری وجود داره. چرا حضرت صحبت بکنه؟ یعنی تزاهم میخواد بگید در باب تزاهم بین این که الان تذکر بده که او بره فعلهای حرام بیشتری رو انجام بده، یا سکوت بکنه که فقط همین یک فعل حرام رو انجام بده. خب تزاهم اختزا میکنه دفع افسد به فاسد. مهم نیست، نه در بحث استدلال همین که شما این احتمال رو در اینجا ابداع بکنی دیگه نمیتونی از این سکوت مسموع رضایت رو کشف بکنی. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما استدلالمون این بود که چون حضرت سکوت کرده است راضی بوده است، حالا یا از باب این که نهی از منکر از او بر او واجب بوده یا به خاطر تفرید غرض، ایشون میگه بله ممکنه اینا واجب بوده باشه، تفرید غرض هم بر حضرت محاله، ولی اینجا به یه نکته دیگری سکوت کرده. به خاطر چه نکته‌ای؟ به خاطر دفع افسد به فاسد، که اگر سکوت نمی‌کرد منجر می‌شد که اون شخص کارهای بدتری انجام بده. لذا به خاطر همین حضرت سکوت کرده. وقتی حضرت سکوت کرد دیگه ما نمی‌تونیم رضایت او رو کشف بکنیم.
آخه ما این بیان می‌شود که به دلیل فقدان عنصر قدرت در نهی فعلیت اصلا اون فعلی نمی‌شه در مورد اون مکلفیت. یعنی قدرت ما فقط توان جسمی و اینا نگیریم، قدرت روحی این طرف نمی‌گیره.
نه دیگه
من که شو از بین برد دیگه شما.
نه دیگه قدرت آقایان تو تفسیر نمی‌کنن، یعنی اون فرمایشاتی که در قدرت دارن بحث همون جسمیه، یعنی طرف قدرت در مورد عجز تقریبا، یعنی عجز یعنی این که الان شخص توان فعلی و انجام قدرت بر انجام این کار رو ندارد در مقابل قدرت شرعی که الان میتونه این کار رو بکنه ولی حالا یا ترک میکنه یا انجامش. قدرت های روحی و اینها خب معقول. ببین بحث معقول بودن یه چیزه، بحث اینکه خطابات شرعی چه چیزی رو اختصاص میکنه. ما این خطاب، ظاهر خطاب اینه که قدرتی که مربوط به جسم هست، یعنی با توجه به مثال هایی که ذیل بحث قدرت جسمی رو دارن بیان میکنن، نسبت به قدرت روحی حکمی نداریم. آره دیگه، یعنی با توجه به اون مثال هایی که زدن، بحث استقرار، بحث عجز، اینا همه مربوط به قدرت جسمیه. ما مثالی نداریم که بخوایم القاء خصوصیت بکنیم به خاطر نکته‌ای و به قدرت روحی هم سرایت بدیم. نه اینجا نمیتونیم این کار بکنیم، دستمون بسته است. یعنی کسانی که حالا این حرفا روشن فکرهای فقهی این حرفا رو میزنن، چه میدونم خیلی راحت القای خصوصیت میکنن از این به اون و از این به این و اینها، بالاخره یه کاری میکنن، ولی ما این شرح ظاهری دلیل هستیم. اگر نداشته باشیم همچین اجازه ای نداریم، چون دسترسی به مناطات نداریم، دسترسی به ملاکات نداریم. اینجا ملاک قدرت که بیان شده برای جسمه، اما آیا این ملاک رو میتونیم تسری بدیم برای قدرت روحی؟ دسترسی به ملاکات نداریم، عقل محدود. از حضرت باید خودشون تشریف بیارن و ما را هدایت کنن. اما یه مقدار متن هم بخونیم و دعاتون کنیم. 3 دقیقه ببینم میتونم متن بخونم یا نه، که قطعا نمیتونم. و اما سکوتو فقط یقال انه دلیل الامضاء و توضیح ذلک. گفته شده است که آقا این سکوت دال بر امضاء و تایید معصوم است. و توضیح این دلالت سکوت بر امضاء این است که ان المعصوم اذا واجه سلوکا معینا فاما ان يبدي موقف الشرع من و اما ان يسكت. معصوم زمانی که مواجه بشود با یک رفتار معینی، گاهی شروع میکند به بیان موقف شرع منه در مقابل اون سلوک معین، بیان میکند موقف شرع رو. و هذا یعنی وجود دلیل شرعی لفظی. و اگر شارع بخواد در مقابل فعل یک شخص
لفظی رو بیان بکنه بگه آقا این کار تو درست است یا درست نیست، این دیگه میره ذیل دلیل شرعی لفظی و اما معیث بود. ولی گاهی اوقات یه شخصی در مقابل حضرت کاری انجام میدهد، اما حضرت علیه السلام چه میکنه رفقای من؟ سکوت میکنه. و حاضر سکوت یمکن ان یعتبر دلیلا علی الامضاء، امکان داره که این سکوت رو به عنوان دلیلی بر امضا بشماریم. و دلالته علی الامضاء و دلالت این سکوت بر امضا و تأیید شارع تارتن تدعا علی اساس عقلی و اخرى علی اساس ظهور حالی، گاهی اوقات بر اساس بیان عقلی است و گاهی اوقات بر اساس استظهار ظهور حال معصوم است. اساس عقلی دو بیان دارد، اما اساس العقلی فیمکن توضیح او اما به ملاحظه المعصوم مکلفن، پاراگراف بعدی رو نگاه کنید، و اما به ملاحظه المعصوم شارعا حادفا. پس دو بیان برای اساس عقلی وجود دارد، یا ملاحظه شما و نگاه شما به معصوم، ملاحظه این نگاه شما به معصوم نگاه مکلف است. خب فیقال در اینجا گفته می شود که ان هذا السلوک لو لم یکن مرضیا لوجب النهی عن المعصوم لوجوب النهی عن المنکر، اگر این رفتار زراره مرضی شارع نباشد، یعنی حال حرام می باشد، واجب است که حضرت چیکار بکنه؟ آقا نهی از منکر بکنه، چون نهی از منکر بر حضرت واجب است به عنوان مکلف معصوم. یا اینکه آقا نهی منکرم اگر واجب نباشد و زراره جاهلانه اون عمل رو انجام بدهد، واجب است تعلیم جاهل بر بفرمایید حضرت. فعدم و نهیهی و سکوتهی معصمته یک شفا عقلا انکون سلوک مرضی ها، همین که حضرت نهی نکرده، تعلیم جاهل نکرده، ما کشف میکنیم که حضرت مرضی بوده است. بفرمایید من اگر دقیق فرمونده باشید، من اینطوری تحریر کردم که گفتم حضرت وقتی سکوت میکند یا زراره عالمانه این عمل رو انجام میدهد که در اینجا نهی از منکر واجب است، یا جاهلانه این کار رو انجام میدهد که اینجا واجب است تعلیم. این منظور آیه صدر هم همینه. این دو خط هم بخونم. و اما به ملاحظه المعصوم شارعا و حادفا، یا نگاه شما به معصوم به عنوان این که این است که شارع است، به عنوان این که این است که اغراضی دارد، هدفمند است. فیقال در اینجا گفته میشود که ان السلوک الذی یواجهه المعصوم، این رفتاری که معصوم علیه السلام مواجه شده از اون رفتار را، لو کان یفوت علیه غرضه به ما هو الشارع لتعین الوقوف فی وجهه، اگر فوت بشود غرض شارع به ما هو الشارع بر اون سلوک، باید حضرت چیکار کنه؟ آقا موقف وقوف، موقف خودشو در مقابل اون عمل معین بکند. ولما صح سکوت، و سکوت دیگر در اینجا جایز نیست، صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شارع اغراضی دارد، وقتی میبیند که او دارد خلاف غرضش انجام میدهد کاری را، اگر سکوت کند انهو نقضان للغرض، سکوت شارع در مقابل عمل شخصی که خلاف غرضش انجام میدهد کاری را نقض غرض است. و نقض الغرض من العاقله مستحیلون، نقض غرض از این عاقل هدفمند، از این شارع هدفمند مستحیل است. صلوات عنایت بفرمایید.